ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده ایستگاه 14 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که با رادیو فردا هستید، شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم همراه با همکارانم هومن عسکری و میرویس رسولی، میزبانان شما در ساعت 14 امروز، در روزی که بهای دلار آمریکا در ایران به رکورد 80 هزار تومان رسیده، بعد از کنسرت پرستو احمدی که خودش کنسرت فرضی خونده بود، کاروان سرای دیرگچین قم پلم شده، دو مدیر محلی برکنار شدن، در سوریه هم تحولات و اتفاقات، درگیری های داخلی بین قومیت ها و گروه های مختلف ادامه داره. نگاهی به همه اینها و بیشتر از اینها خواهیم داشت، اما بیش از هر چیز هومن عسکری و تازه ترین خبرها.
سلام. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه با اشاره به ترکیب جدید قدرت در سوریه گفت رهبری جدید سوریه روابط این کشور با روسیه را راهبردی و دیرپا توصیف کرده است. وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو هم در این ارزیابی با رهبران جدید سوریه اشتراک نظر دارد. بعد از 13 سال جنگ داخلی، روز 8 آذر ماه با فتح دمشق، حکومت 54 ساله خاندان اسد در سوریه به پایان رسید. روسیه دارای گسترده ترین پایگاه‌های دریایی خود در منطقه دریای مدیترانه در سوریه است و در زمان جنگ داخلی سوریه از حکومت بشار اسد علیه مخالفان حمایت نظامی می‌کرد. هنوز مشخص نیست وضعیت پایگاه‌های روسیه پس از سرنگونی حکومت بشار اسد چه خواهد شد. بهای مبادله هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران روز پنجشنبه به رکورد 80 هزار تومان رسید. در همین روز هر یورو به نرخ 83 هزار تومان و هر پوند انگلیس هم به نزدیک 100 هزار تومان رسید. مقام‌های جمهوری اسلامی و بانک مرکزی ایران توضیحی درباره علل ادامه سقوط ارزش ریال ندادند. رکورد زنی قیمت دلار در حالی است که تنها 3 روز پیش عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت مسعود پزشکیان، در مجلس شورای اسلامی قیمت دلار را حدود 73 هزار تومان اعلام کرده بود. آقای همتی اندکی بعد با تکذیب این سخنان گفت ویدئوی سخنانش تقطیع شده است. تحولات منطقه، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و احتمال درگیری با اسرائیل از جمله دلایل سیر سعودی بهای ارزهای خارجی در ایران اعلام شده است. دولت جمهوری اسلامی به تازگی برای پیشگیری از تبعات سقوط ارزش ریال خواستار حذف 4-0 از واحد پول ملی شده و همزمان با بحران‌های بزرگی مانند کسری برق و گاز مواجه است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از صدور احکام زندان فرزندان محمد مصدق کهنمویی، معاون اول پیشین قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داد. فارس بدون ذکر نام کامل محکومان این پرونده نوشته متهم اول با نام اختصاری الف میم به بیش از 17 سال و متهم دوم با نام اختصاری میم میم مجموعاً به 8 سال حبس محکوم شدند. بر این اساس برای 25 تن از 28 متهم این پرونده احکام کیفری صادر شده است. مهرماه سال گذشته خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران بعد از 8 ماه تأخیر در اعلام خبر اعلام کرد که فرزندان معاون اول پیشین قوه قضاییه به عنوان متهمان پرونده فساد 20 هزار میلیارد تومانی محمد رستمی صفا، مالک گروه صنعتی رستمی صفا، بازداشت شدند. محمد مصدق کهنمویی در سالهای اخیر علاوه بر معاونت اولیه قوه قضاییه، مناصبی از جمله معاونت اول دادستان کل کشور و ریاست دیوان عدالت اداری را عهده‌دار بوده است. او اسفند ماه سال 1402، چند ماه پس از افشای پرونده فساد فرزندانش، استعفا کرد. محمد آخوندی عضو شورای شهر تهران از تصمیم این شورا برای بررسی مجدد نامگذاری بخشی از خیابان بیستون به نام یحیی سنوار، رهبر کشته شده گروه حماس خبر داد. آقای آخوندی درباره دلیل این تصمیم توضیح داد که به تعبیر او جالب نبود که بخشی از یک معبر به نام سنوار نامگذاری شود. این عضو شورای شهر تهران همچنین گفت که در جلسه اخیر شورا پیشنهاد داده شد که بخشی از بزرگراه لشکری تهران به نام سید حسن نصرالله، دبیر کل کشته شده گروه حزب الله لبنان، نامگذاری شود. به گفته محمد آخوندی مقرر شده که این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اعلام تغییر نام خیابان بیستون تهران به یحیی سنوار با واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای روبرو شده بود. یحیی سنوار و حسن نصرالله در نتیجه حملات ماه‌های اخیر نیروهای اسرائیلی کشته شدند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد که کاروانسرای دیر گچین در قم به دلیل برگزاری کنسرت پرستو احمدی پلمب شد. رضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی و گردشگری همچنین از برکناری مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم به دلیل آنچه او سهل انگاری خواند خبر داد. انتشار کنسرت فرضی یا کنسرت کاروانسرا در روز 21 آذر ماه از سوی پرستو احمدی و نوازندگان او در شبکه یوتیوب واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. پرستو احمدی و نوازندگان کنسرت کاروانسرا سوم دی ماه با حضور در دادسرای ناحیه 38 امنیت اخلاقی تهران تفهیم اتهام و با تودیع وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.
هومن عسکری بود با تازه ترین خبرها از رادیو فردا.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خوش آمدید به ساعت 14. همونطور که در آخرین خبری که هومن خوند هم متوجه شدید، کاروانسرایی که محل برگزاری کنسرت پرستو احمدی خواننده زن بوده در قم پلمب شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان هم در ارتباط با اجرای این کنسرت برکنار شده. اردشیر طیبی نگاهی کرده به آخرین تحولات در این زمینه.
تلویزیون جمهوری اسلامی خبر داد که کاروانسرای دیر گچین محل برگزاری کنسرت پرستو احمدی خواننده زن در قم پلمب شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری این استان نیز در ارتباط با اجرای این کنسرت برکنار شده است. وزیر میراث فرهنگی و گردشگری علت پلمپ کاروانسرای دیرگچین را تخلف از ضوابط بهره برداری با اجرای کنسرت کاروانسرا به خوانندگی پرستو احمدی عنوان کرده است. صالحی امیری همچنین گفته مدیر این مجموعه به دادگاه استان قم معرفی شده و مدیر کل میراث فرهنگی و گردشگری و مدیر صندوق احیای بناهای تاریخی استان قم نیز به دلیل آنچه سهل‌انگاری نامیده شده برکنار شدند. پرستو احمدی 21 آذر سال جاری خورشیدی به همراه گروهی از نوازندگان مرد از جمله احسان بیرقدار، سهیل فقیه نصیری، امین طاهری و امیر علی پیرنیا در کانال یوتیوب خود ویدیویی بدون حجاب اجباری از یک اجرای زنده با عنوان کنسرت کاروانسرا یا کنسرت فرضی را منتشر کرد. اجرای خانم احمدی به فاصله کوتاهی مورد استقبال کاربران در فضای مجازی قرار گرفت و عده زیادی با اشاره به ایستادگی و شجاعت او را تحسین کردند. پرستو احمدی در جریان اعتراضات سراسری سال 1401 ایران با انتشار قطعه از خون جوانان وطن شناخته شد و یک پرونده قضایی هم به همین دلیل برای او تشکیل شده بود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی بلافاصله پس از پخش اجرای بدون حجاب اجباری پرستو احمدی علیه او و سایر عوامل این اجرا اعلام جرم کرد. پس از آن خانم احمدی به همراه احسان بیرقدار نوازنده پیانو و سهیل فقیه نصیری نوازنده گیتار الکتریک در 24 آذر ماه بازداشت شدند، اما بعدتر اعلام شد که هر سه نفر آزاد شدند. خانه موسیقی ایران در واکنش به بازداشت عوامل کنسرت کاروانسرا و فشارها بر دیگر هنرمندان روز یکشنبه 25 آذر خواستار پایان دادن به محدودیت‌ها شده بود. جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب 57 با وضع ممنوعیت برای خواندن زنان از هر گونه تولید آثار موسیقی با تکخوانی زنان جلوگیری کرده و تنها حضور در گروه‌های همسرایی را برای زنان مجاز می‌داند. با این وجود در سال‌های گذشته تصاویری از اجرای زنان در خیابان‌ها منتشر شده و قوه قضاییه نیز با برخی از آنها برخورد قضایی کرده است. گزارش‌های دیگری نیز از لغو کنسرت‌ها، رویدادهای فرهنگی و همایش‌ها به دلیل حضور زنان به عنوان خواننده، همخوان و نوازنده منتشر شده است.
گزارش اردشیر طیبی رو میشنیدید و بریم به سوریه، جایی که وزارت کشور دولت موقت این کشور اعلام کرده در درگیری با هواداران گروه یا قومیت علوی، گروه مذهبی که بشار اسد از بین اونها برخواسته بود، 14 تن از نیروهاش کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. بعد از انتشار یک ویدیو از حمله به زیارتگاه علویان سوریه، اعتراضاتی در نقاط مختلف این کشور شکل گرفته که بر اساس گزارش‌ها دست کم در شهر حمص یک کشته بر جای گذاشته. در شهرهای مختلف هم این اعتراضات از سوی مسیحیان صورت گرفته که در واکنش به آتش زدن یک درخت کریسمس بوده و از سوی علویان در شهرهای مختلف. در همین زمینه با حبیب حسینی فر گفتگو کردم و از او سوال کردم که چقدر این حاکمان جدید اسلامگرای سوریه که از حفاظت از حقوق اقلیت ها میگن واقعا میتونن از حقوق اقلیت ها حفاظت بکنن، چه این اراده ای آیا در اونها وجود داره یا چه اتفاقاتی داره در سوریه میفته.
سوریه یک جامعه متکثر قومی و مذهبی است و خب بخشی از این که اسد هم تونسته بود خودش رو نگه بداره عمدتاً این بود که اقلیت‌ها رو بخشن به طور واقعی به اصطلاح ترسشون رو دامن می‌زد که اگر این اسلامگراها به قدرت برسن میتونن روزگار شما رو سیاه بکنن. هم بخشی از این مسئله واقعی بود، هم بخشیش هم به اصطلاح تبلیغ و ترسوندن این اقلیت‌ها بود. و خب ما می‌دونیم به خصوص علوی‌ها و بعداً هم مسیحی‌ها نقش عمده‌ای در ساختار نظامی امنیتی و دولتی سوریه داشتند و برای اونها سرنگونی اسد به هر صورت یک عامل ترس میتونست باشه که به خصوص اسلامگراها بیان بخوان انتقام بگیرند. تو این چارچوب به هر صورت اینه که این نیرویی که اومده سرکار با توجه به محدودیت دیدی که داشته و نوع عمل کردی که به خصوص در ادلب ما ازش میدونیم، با توجه به اینکه دولتی که در ادلب داشته ظرف این 2017 به بعد، گرچه اونجا یک همگنی نسبی مذهبی وجود داشته و اکثریت جامعه سنی محافظه کار بودن، ولی همونجا هم خب میدونیم که دولتی که تشکیل شده بود عمدتاً احکام و فرامینش باید زیر از طرف یک شورای مذهبی که به اصطلاح مثل شورای نگهبان جمهوری اسلامی بود کنترل بشه. پلیس اخلاق داشتند یا با مخالفان لزوماً برخورد منطقی نداشتن و بسیاری زندانی و به اصطلاح شکنجه و اینها هم در کار بوده. از این جهتش الان که اومدن به خود رسیدن در دمشق، اینها هم گروه متفاوتی هستند که به نوعی اسلامگرایی یا اسلامگرا و جهادی که معتقدن باید سختگیری کرد و در این حال از اون بر الزامات ارتباط با جهان و اینکه این کشور به اصطلاح فلج شده به لحاظ اقتصادی رو بخوان بسازن و این دولت بخواد در جامعه قدرتی بگیره و نفوذی پیدا بکنه، لازمه که اقتصادش رو سر سامون بده، با جهان ارتباط داشته باشه، تحریم ها برداشته بشه. اینها همه لازمش اینه که خب نسبت به اقلیت‌ها و به خصوص نسبت به حقوق زنان چه رفتاری رو بکنه. یعنی یک وضعیت پارادوکسیکال یا متناقضی الان ایجاد شده که حامل تنشه، یعنی محمل تنشه، به خصوص که اقلیت‌ها از همین اول هم نگرانن، ترس دارن و در این حال نیروهایی هم هستن که از این ترس و وحشت استفاده هم بخوان بکنن و به نوعی تنش و تشنج در درون سوریه دامن بزنن.
رهبران جدید یا دولت موقت سوریه قول دادن که حافظ حقوق اقلیت‌ها باشن، از اقلیت‌ها حفاظت بکنن، ولی در همین مدت خیلی کوتاه، در همین دو هفته‌ای که از روی کار اومدن اونها گذشته، از طرفی اعتراض‌هایی بین مسیحیان علیه اونها صورت گرفت، از طرفی علوی‌ها در چند شهر اعتراض کردن. اون چیزی که دولت موقت میگه به خصوص علوی ها، در مورد علوی ها، اونها رو نیروهای وفادار به بشار اسد معرفی میکنه. چقدر این بهانه‌ای برای سرکوب این اقلیت دینی میتونه باشه در سوریه، یا چقدر واقعی هست این ادعایی که اینا میکنن؟
علوی ها بزرگترین اقلیت این جامعه سوریه رو تشکیل میدادن، چیزی در حدود اون آمارها متفاوت 10-15% از جمعیت 21-22 میلیونی سوریه رو علوی ها تشکیل میدن که به نوعی از بخصوص از زمانی که جنگ داخلی شروع شد و بیش از پیش سنی ها با دولت مرکزی مشکل پیدا کردند، دولت دمشق و دولت آقای اسد متکی شد به این گروه قومی که ازش برخواسته بود و همطور که اشاره شد اینها در دستگاه امنیتی و اصطلاح اداری و اینا نقش عمده‌ای داشتن در کنار مسیحیان. این واقعیه، منتها خب در نظر بگیریم که این 10-15% جمعیت همه که در این دستگاه‌های دولتی نبودن، فقیر و غیر برخوردار و اینها هم در این جمعیت هست، همه را نمیشه با قولن با یک چوب روند. ضمن اینکه اینها هم برصورت بخشی از این جامعه ان، اینه که چجوری شما بازخوانی بکنی گذشته رو و با یک اصلا عدالت انتقالی درست حسابی اجرا بشه که اون بخشی از این اقلیت‌ها که احتمالاً در اقدام نوع روی کرده سرکوبگرانه دولت اسد با جامعه عمدتاً نقش داشتند، اینها اصلا مجازات بشن، بررسی بشه و در این حال کل این اقلیت به حقوق خودش برسه و بتونه همون حقوقی رو که حداقل در دوران اسد داشته باشه و بیفراتر از اون. به نظر میاد که خب این مجموعه‌ای که در قدرت در دست گرفته در دمشق یک مجموعه متناقضی است. در نظر بگیریم که صرفاً هیئت تحریر شام نیستش، در نظر گروهای مثل انصار الاسلام یا انصار التوحید که گروهای جهادی هستند، اسلامگرا هستند که نه به حقوق اقلیت‌ها زیاد میانه خوشی دارند و به خصوص که خب این کینه و چیز انتقام هم درشون هست که نسبت به این اقلیت‌هایی که تا حدودی با اسد همکاری داشتن بخوان به نوع اقدامات رو انجام بدن. همه اینها هنوز با یک علامت سوال بزرگ روبروس که آیا آقای جولانی تحت این الزامات زمامداری که الان دیگه متفاوته با ادلب یک تصمیماتی خواهد گرفت و با اون پایگاه افراطی خودش هم در خواهد افتاد یا نه، و خصوص با این حرکاتی هم که ما شاهدش بودیم بیش از پیش به اصطلاح افراطی ها دست بالا رو پیدا خواهند کرد، از اون بر اون نیروی مقدار ستیزجو در درون اقلیت ها هم زمینه رو فراهم خواهند دید که به اصطلاح مقابله با دولت موقت برخیزند، از اون بر کشورهای خارجی هم خب هستند، یعنی وضعیت اینه که جمهوری اسلامی امید بسته که در درون سوریه همین تنش و تشنج بالا بگیره تا دوباره شاید جایی در سوریه.
آقای حسین، اتفاقا همین رو میخواستم بپرسم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هم گفته که جوانان سوری خودشون وضعیت رو تغییر خواهند داد. چقدر میتونه این واقعیت داشته باشه که جمهوری اسلامی به هر حال داره تنشایی رو اونجا ایجاد میکنه؟
اینه که الان خود جمهوری اسلامی واقعا وارد عمل شده باشه یا این برخی از تنش و تشنجاری که ما میبینیم حاصل دخالت جمهوری اسلامی باشه، خب به سختی میشه گفت، ولی با اون نیت و نوع نگاهی که جمهوری اسلامی داره که اصولا دلچرکین از این وضعیتی که در سوریه پیش رفته و نیروی متحد سرنگون شده، طبیعیه که اولین جرقه ها که زده بشه راحت بخواد ارتباط بگیره، بخواد اصلا اینها رو گسترش بده و به نوعی دولت جدید رو با مشکلاتی روبرو بکنه که دوباره بخواد برگرده به سوریه و در بازیگری بشه در درون این کشور. منتها خب صرفا جمهوری اسلامی هم نیست، الان اینه که دولت مرکزی سوریه، دولت جدیدش، و مسئله فشار ترکیه در قبال کردها بخواد چه نقشی رو مثلاش بازی رو پیش ببره. میدونید که خب بر صورت درسته که خود این نیرویی که حاکم شده هم اصولا نسبت به کردها، نسبت به اینی که بخوان حقوقی در اون رژوا داشته باشن و منطقه تحت تسلط خودشون یا فدرالیسم اصولا بخوان بپذیرن، زیاد میانه خوشی اینا نشون ندادن.
حبیب حسینی فر تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن آلمان بود.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بله، در کانال رادیو فردا در واتساپ میتونید آخرین خبرها و تحولات رو دنبال بکنید. حتما عضو این کانال بشید. بریم به ایران. فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد میگه که روز چهارشنبه در ملاقات با او وضعیت جسمی این کنشگر سیاسی به دلیل اعتصاب غذا و شرایط زندان رو بسیار نامساعد دیده. بنیامین صدر همکارم با خانم ملکی که ساکن تهران هست از او درباره آخرین وضعیت و شرایط محمد نوریزاد پرسیده.
امروز که برای ملاقات رفتم متاسفانه ایشون ملاقات ممنوع بودن، ولی با پافشاری من که باید از احوال آقای نوریزاد با خبر بشم، خوشبختانه هماهنگی کردم و من تونستم آقای نوریزاد رو ببینم و متاسفانه وقتی آوردن ایشون رو با چهره‌ای که تیغ زده بودن به پیشانیشون خونین، یعنی نقشی از خون بر روی پیشانیشون بود و بعد زیر بغلش رو گرفته بودن، خب خیلی ضعیف، خیلی نحیف و شرایط خیلی مساعدی نداشتن. شرایطشون شرایط مثبتی نیست متاسفانه.
این روی پیشانی رو که گفتید که ردی از خون بوده، داستانش چه هست؟ ایشون در عمل اعتراضی این کارو کردن؟
بله، ایشون در رابطه با همون اعتراضی که نسبت به حقوق کارگرها و اینکه مواد مخدر داره اونجا توضیح میشه، دست به اعتصاب زدن و تیغ به پیشانی میزنن. یه روالی قبلا این کار رو انجام میدادن و متاسفانه خب این باعث میشه که هم ضعیف شدن و داروشون رو نمیخورن که مربوط به قلبشون هست و اینها باعث شده که دچار سرگیجه میشن، دیدشون تار شده و این مشکلات رو پیدا کردن.
آخرین وضعیتی که دارن چه هست؟ در انفرادی هستن؟
سه روز در انفرادی بودن. انفرادیشون هم متاسفانه امروز متوجه شدم که فضای سرد بوده، یعنی گرمایش نداشته، با دست و پای بسته و بعد از سه روز که ایشون رو میبرن بهداری قندشون 651 گفتن بوده، متاسفانه خیلی بالا بوده، سرم زدم و بعد بردن بند و امروز خواسته بودن که باهاشون صحبت کنم. بازرسی زندان اوین رفته بودن و گفته بودن تو وقتی که به مسائل این کارگرها رسیدگی نشه همچنان من این اعتصاب رو خواهم داشت متاسفانه و هرچی هم ما اصرار که شما مراقب سلامتی خودتون باید باشی، گفتن که من به این کار ایمان دارم که این حتما نتیجه میده، حالا نمیدونم به کجا برسه.
در خبرها اومده بود که دسترسی تلفنی ایشون خیلی محدود هست و دسترسی ندارن. شما خیلی مواقع بیخبر هستید از احوال ایشون، درسته این موضوع؟
از احوال ایشون بیخبرم تا مگه اینکه یک تلفنی زده بشه، حالا دوستی بزنه، وگرنه ما بیخبر میمونیم از احوال ایشون. خواهشم اینه که یادآوری کنید که این کار اینها غیر قانونی بوده، چون ایشون اونجا آشوبی به پا نکردن، کاری نکرده بودن که خلاف قانون باشه، بلکه یه اعتراض ساده داشتن نسبت به حقوق سایر زندانیان و این کار اینها غیر قانونی بوده. این حق برای ما محفوظه که از این عواملی که این کار رو انجام دادن شکایت کنیم، یعنی خود آقای نوریزاد شکایت کنن.
فاطمه ملکی همسر محمد نوریزاد زندانی سیاسی بود. اما با گذشت حدود 24 ساعت از زمان سقوط هواپیمای شرکت هواپیمایی آذربایجان هنوز علت این حادثه مشخص نیست و انتشار تصاویری از ایجاد سوراخ‌ها در بدنه این هواپیما گمانه‌زنی‌هایی را تقویت کرده. بشنویم از سعید جعفری.
سقوط یک هواپیمای مسافربری در قزاقستان که به کشته شدن 38 نفر انجامید هنوز پرسش‌های زیادی دارد و دلیل سرنگونی آن در حاله ای از ابهام است. این هواپیمای خطوط هوایی آذربایجان که از باکو به سمت گروژنی در چچن روسیه در حال حرکت بود روز چهارشنبه در قزاقستان سقوط کرد. خبرگزاری دولتی آناتولی ترکیه در گزارشی خبر داده که سوراخ‌های بزرگی در دم هواپیما گمانه‌زنی‌ها مبنی بر سرنگونی آن بر اثر حمله را به همراه داشته است. کاربران در شبکه‌های اجتماعی با انتشار تصاویری از این سوراخ‌ها این احتمال را مطرح کردند که حمله هوایی یا پدافندی به این هواپیما دلیل سقوط آن بوده است. با این حال مقام‌های قزاقستان و باکو در این خصوص اظهار نظر دقیقی نداشتند. رئیس مجلس قزاقستان گفته علت سقوط هواپیما هنوز نامشخص است و روسیه هم توصیه کرده تا زمان انجام تحقیقات در خصوص این حادثه باید صبوری کرد. وزارت حمل و نقل قزاقستان گفته که اداره بررسی سوانح و حوادث با حضور هیئتی از شرکت هواپیمایی دولتی آذربایجان در محل حادثه حاضر و تحقیقات میدانی در حال پیگیری است. باکو هنوز علت این حادثه را اعلام نکرده، اما تمام پروازهای دو طرفه در مسیر باکو به گروژنی و ماخاچقلعه را به حالت تعلیق درآورده است. به گفته مقامات قزاقستان 42 تن از سرنشینان این هواپیما شهروند جمهوری آذربایجان، 16 نفر تبعه روسیه، 6 نفر شهروند قزاقستان و 3 شهروند نیز اهل قرقیزستان بودند. علاوه بر کشته شدگان 6 مجروح هم در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند. روسیه هم اعلام کرده 9 شهروند حادثه دیده خود در این پرواز را به کشور بازگردانده است. الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان که برای حضور در یک نشست منطقه‌ای راهی مسکو شده بود، پس از انتشار خبر مربوط به سقوط هواپیما، سفر خود را نیمه کار رها و به باکو بازگشت. سازمان نظارت هوانوردی روسیه اعلام کرده که بر اساس اطلاعات اولیه احتمالاً یک وضعیت اضطراری ناشی از برخورد پرنده خلبان را مجبور به تغییر مسیر و فرود اضطراری کرده است. برخی از رسانه‌های روسی هم مه غلیظ در شهر گروژنی را دلیل تغییر مسیر هواپیما دانستند و مقامات قزاقستان نیز می‌گویند بررسی همه علل احتمالی از جمله نقص فنی را آغاز کردند. اما خبرگزاری آسوشیتد پرس با اشاره به سکوت مقامات در پاسخ به این پرسش که چرا هواپیما از دریا عبور کرده و صدها کیلومتر دورتر از مسیر برنامه ریزی شده خود در حرکت بوده، به این موضوع اشاره دارد که این سقوط اندکی پس از حملات پهپادی به جنوب روسیه روی داده است. پیش از این نیز حملات پهپادی در این منطقه باعث بسته شدن فرودگاه ها شده بود و حتی بامداد چهارشنبه نزدیکترین فرودگاه روسیه به این منطقه در مسیر پرواز بسته شده بود. وبسایت فلایت رادار 24 نیز اعلام کرده که فرستادن پارازیت های قوی جی پی اس منجر به ایجاد اختلال در برنامه پرواز این هواپیما شده است. هنوز علت دقیق سقوط این هواپیما مشخص نیست، اما پیش از این هم بارها از روسیه به دلیل ارسال پارازیت‌های قوی جی پی اس که با اهداف مختلفی چون ایجاد اختلال در عملیات نظامی دشمن، ایجاد اختلال در فعالیت‌های تجسسی و مواردی از این دست صورت می‌گیرد، انتقاد شده است.
گزارش سعید جعفری رو میشنیدید، ولی بریم با مصطفی خلجی سراغ رمان انگلیسی زبان شهید نوشته کاوه اکبر، شاعر و نویسنده 35 ساله ایرانی آمریکایی که ابتدای سال میلادی 2024 وارد بازار کتاب شده، بسیار مورد استقبال خوانندگان و منتقدان در آمریکا و حتی خارج از آمریکا قرار گرفته. آقای اکبر با مصطفی خلجی گفتگو کرده درباره همین کتاب.
رمان شهید که بلافاصله به چند زبان غربی دیگر هم ترجمه شد، یکی از موفق‌ترین آثار نویسندگان ایرانی تبار در سالی که گذشت بود. استقبال مخاطبان از این رمان به حدی بود که به فهرست روزنامه نیویورک تایمز از کتاب‌های پرفروش نیز راه یافت و همچنین نامزد جایزه ملی کتاب آمریکا شد. این رمان 350 صفحه‌ای که اولین رمان آقای اکبر به شمار می‌رود، داستان آشفتگی‌های یک پسر یتیم مهاجر ایرانی است که زندگی‌اش در غم فرو رفته و از طریق تابلویی که در یکی از گالری‌های بروکلین نیویورک به نمایش گذاشته شده به جزئیات جدیدی از گذشته خانوادگیش پی می‌برد. کوروش شخصیت اصلی رمان که در آستانه 30 سالگی است، فقط با پدرش در آمریکا بزرگ شد. مادر او زمانی که کوروش نوزاد بود در جریان اصابت اشتباهی موشک آمریکا به هواپیمای ایران ایر بر فراز خلیج فارس کشته شد. بر اثر بیهودگی مرگ مادر، کوروش بر این باور است که زندگی دلیلی برای زنده بودن به او نمی‌دهد، اما در این حال نمی‌تواند خود را به بیهوده مردن تسلیم کند. رمان با این جملات آغاز می‌شود:
شاید کوروش مواد بد را درست یا مواد خوب را نادرست مصرف کرده بود، اما وقتی خداوند پس از 27 سال سکوت سرانجام به او پاسخ داد، آنچه کوروش بیش از هر چیز می‌خواست یک فرصت دیگر بود، یک توضیح.
کاوه اکبر در گفتگو با رادیو فردا در ابتدا از تمایلش به بازگشت به ایران آزاد میگوید:
من در ایران و در تهران به دنیا آمدم. هیچ چیز در این دنیا مرا بیش از این خوشحال نمی کند که بتوانم به ایران مستقل و آزاد برگردم، جایی که هیچ کس مجبور نباشد در ترس زندگی کند.
کاوه اکبر نویسنده رمان شهید متولد دی ماه 1367 در تهران است و در دو سالگی همراه با خانواده‌اش به آمریکا مهاجرت کرد. او در چند ایالت آمریکا بزرگ شد و در رشته ادبیات تحصیل کرد. سرانجام دکترای نویسندگی خلاق را از دانشگاه ایالتی فلوریدا دریافت کرد. اما دل مشغولی اصلی آقای اکبر که اکنون استاد ادبیات در آمریکاست، شعر است. او درباره اینکه چرا با وجود تبحر در شاعری به سراغ نوشتن رمان رفت میگوید:
من زیاد می نویسم. من داستانی داشتم که می خواستم تعریف کنم که بیشتر از آن چیزی بود که می توانستم در یک شعر بگویم. بنابراین من به دقت و به طور جنون‌آمیزی شروع کردم به مطالعه هنر روایت. می خواستم جعبه ابزار زبانم را با این همه ابزار جدید پر کنم. I wanted to fill my language
tool belt with all these new tools. آثار ادبی مهاجران ایرانی معمولاً برگرفته از تجربیات و شرح حال شخصی خود آنهاست. آیا کاوه اکبر نیز در نوشتن این رمان از تجربه و زندگی شخصی خود استفاده کرده؟ این نویسنده چنین پاسخ می‌دهد:
همه چیزهایی که می نویسم به طور غیر قابل حذفی متأثر از تجربه بی‌سابقه من از زندگی و آگاهی است. راهی که زبان از دهان من بیرون می آید، از قلم من بیرون می آید، همیشه چیزی را در مورد تاریخ، جغرافیا و شجر نامه من آشکار می کند. این هم در ادبیات داستانی و هم در شعر صادق است.
This is true in fiction as in verse.
کتاب شهید دارای ارجاعاتی به ادبیات کلاسیک فارسی است. بقیه برخی منتقدان اساساً کوروش می‌خواهد به سنت عارفان ایرانی کتاب بنویسد. از او پرسیدم که آیا سنت ادبی ایران به کار او در نوشتن رمان کمک کرد؟
البته، و آن سنت از مولانا تا حافظ و از فردوسی تا فرخزاد در همه جای رمان شهید به طور تلویحی یا صریح وجود دارد. مولانا و فردوسی هر کدام حتی فصل‌های مخصوص به خود را دارند.
رمان شهید جدالی میان امید و ناامیدی و رمانی برای بازیافتن معنای زندگی است و مهمتر از آن شهید رمانی است در ستایش به چالش کشیدن دلیل رنج انسانی.
با همین گفتگوی مصطفی خلجی با کاوه اکبر میرسیم به پایان ساعت 14 امروز. همچنان با ما باشید.